الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بعد از اون که در آیه 92 مشخص کرد که این قرآن یک حقیقت آسمانی است و حیات انسان را به برکت ابدی میرسونه، در آیه 94 فرمود که جایگاه قرآن را این طور ببینید که در اون تنهایی ابدی به شدت نیاز دارید که با پروردگار خود مأنوس باشید و اگر راه بندگی و عبودیت حضرت حق رو نشناسید در اونجا معبود حقیقی رو پیدا نمی کنید. بعد بحث رو اینجوری در آیه 95 شروع فرمود که خدایی برای شما این دین و وحی رو آورده است که نمونه حضور و مدیریت و ربوبیتش در عالم از این قراره که در آیه 95 فرمود فالق الحب به و نوا که بحثش، یعنی ببین در ریزترین اجزای عالم چقدر مدبرانه حاضر است. در آیه 96 چشممون رو انداخ به نظام هستی، در آیه 97 نظم موجود در عالم رو نشونمون داد تا حضور خدا رو با این همه دقایقی که در عالم جاریست ببینیم. در آیه 98 به خودمون رجوعمون داد که هو الذی انشأکم من نفس واحد، با یک نفس واحدی ببین چقدر بشر را با خصوصیات مختلف انشا کرده است، ایجاد کرده است. در آیه بعدی یعنی آیه 99 یه مقدار ملموستر صحبت فرمود، ملموستر چشم ما رو به پدیده ها انداخ و گفت هو الذی انزل من السماء ماء، یا ببین این نظام را از ریزش آب بگیر و باغ و بستان و این همه تفاوت ها در عین یک مدیریت. در تمام اینها و بعد آیات بعدی همش دقت کنین، بعد از آیه 94 تماما یه موضوع است، موضوع نظامی که اطراف ماست. بعد میاد تا انشالله میرسیم به آیه 104. ببینید در آیه 104 یه مرتبه بحث وحی پیش میکشه، یعنی تمام این بحثا برمیگرده در واقع به آیه 92. آیه 92 شروعی بود که بگه که هازا کتاب انزلناه و مبارک، این یه کتابی است که ما نازل کردیم، سراسر برکت هست. در آیه 94 منطق خودش را گفت، گفت این کتاب ابدیت شما رو نجات میده. از آیه 94 گفت و گفت و گفت تا وقتی رسید به آیه 104 جمع‌بندی کرد. ما حالا نرسیدیم ولی میخوام سیاق دست عزیزان باشه. در آیه 104 میگه قد جاءکم بصائر من ربکم، برای شما از طرف خدا بصیرتی آمد الهی، یعنی این وحی شما رو بصیر میکنه تا بتونید درست عمل کنید برای این دنیا دوم و برای اون دنیا دوم. اون چه که حالا بعد تو خود آیات عجیب مسئله میشه، این عظمت قرآن که یه موضوع رو چطوری وسعتش میده، چطوری شاهد براش میاره و بعد چطوری نتیجه میگیره توسط یه آدمی که هیچ سواد خواندن و نوشتنم نداره، هیچ مطالعه‌ای هم از قبل نکرده است، هیچ یادداشتی هم نداره، چیزایی میگه که نه تنها تا اون روز بشر نگفته، همین حالا هم که من اینجا نشستم داریم با هم صحبت میکنیم، هیچ عقلی در هیچ مرکز علمی این نظم فکری را نداره. داره بیاین تو ما این قرآن رو بله کنیم بریم دنبال اون، خدا میدونه دیگه باشد من اولشم. بنده تا اونجایی که اطلاعات دارم و سعیم میکنم اطلاعات هم همیشه داشته باشم از زمانه، اصلا نمیشه فکرشم کرد تمام مراکز علمی و فکری جهان رو ما میشناسیم. بنده ادعا دارم از آخرین نظرات علمی، اوناش که نظریه صاحب از یاش پرت و پلاس، یکی خواب نما میشه حرف میزنه، ما شخ ما گاهی بهش میگن حلقه، مثلا این حلقه وین حدود 1000 دانشمند داره، به اندازه این بچه من عقل ندارن، اینا بچه کوچیکی مثلا حساب کن 2 ساله. اینا که دیگه احتیاج نیست که آدم بره تحقیق کنه، که وقتی مبانیشون رو میدونه میبینه اصلا اینا از ورودشون منحرفن. ولی نه، چرا اندیشمند هست تو دنیا، ما هم دوستشون داریم، خیلی هم استفاده میکنیم، ولی نه استفاده ای که میکنیم مثلا بشه قابل مقایسه کرد، مقایسه با این جناب آقای سید حیدر آملی. خیلی این محی‌الدین ابن عربی را ارادت بشتره، تقریبا همه کتاباش هم بر اساس فکر اون نوشته است. بعد محی‌الدین یه جای جمله میگه دو پهلو، میگه من خاتم ولایتم. بعد سید حیدر میگه دو حالت داره، اگه منظور دین است که آرد خاتم ولایت جزئیه و اینا خوب است، اینقدر تو با سواد و با فهم است، ولی اگه منظورت خاتم ولایت است که ما برای امیرالمومنین اینا قائلیم، تو را راست بند کفش قنبرم قبول نخواهیم کرد. یعنی اینجوری است نگاه علمی ها، که یعنی در عین اینکه ما با شخصیت های علمی حشر و نشر داریم فکر میکنیم، وقتی میایم مقایسه میکنیم با این عقل قرآنی، ببینیم هیچ چیه. در کنار عقل قرآنی هیچی هست. خدا کنن، اون دو جلسه پیش بود، از جلسه که رفتم بیرون واقعا عرض کردم به رفقا ای کاش ما یه ذره اون تقوایی که میشد، خودم رو میگفتم اون تقوایی که میشد این آیات رو ربطش و روحش رو ترک کنیم، ما داشتیم چه قوقایی میشد. این چیز عجیبیست، این به ازداد سیکلی که الان بابش باز شده. خب ما حالا آروم آروم میخونیم، اینیم خدا کمک میکنه دی مقدمه با این مؤخره را بتونیم در اون جمعی که خود قرآن تر کرده کشف کند قلبمون. رسیدیم به اینجا که در آیه 99 دیدین که گفت نگاه کنین به این طبیعت اطراف خودمون، چقدر این نخل و انگور و انار و زیتون و اینا رو ببینیم، با این نسل ببینیم چطوری ثمره میده، بعد ببینیم چه این ثمره میرسته، اینا رو خوب نگاه کنین. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، در اینها برای کسی که میشناسد حقیقت را یؤمنون گفت، یعنی خودش ایمان رو دارد، میبینید عجب جلوات از نور اینجا خوابیده است. این فرق میکنه با آیات قبلی. اونجا مثلا میگفت که برای کسی که اهل اندیشه است، یا اونجا در آیه بعد میگفت اهل تفقهه، اینجا میگه نه. اینه که اگه دقت کردین مرحوم شهید مطهری میفرماد نظم عالم تذکریست برای قلب ایمانی. یعنی شما اگه یه قلب ایمانی داشته باشی، از این انضباط عالم میفهمید مدیریت عالم فوق‌العاده است. پس این مدیریت که این وحی آورده است بیش از اونجه که این عالم منظم و دقیق است، وحی دقیق است. این بیش از اینش به جهت اینکه عالم ماده آخرش ظرفیت خیلی چیزها را ندارد، ولی عالم غیب و معنا داره. نتیجه این میشه که پس در این آیه فرمود که این مدیریتی که شما در عالم طبیعت میبینید با توجه به همین ظرافی که عجیب و غریب می‌بینید، این ظرافی رو خب نتیجه می‌گیرین که این هماهنگی عالم چطوری بس در تعالی شما شده است. به قول الان اینا تحقیقات است، من نمی‌خوام وقت دادن اینجا بگیرم. بزرگان تحقیق کردن که مثلا اگر که این اقیانوس ها اندازش کم و زیاد بود، یا کوه ها ارتفاعش کم و زیاد بود، امکان زندگی نبود. مثلا شما در نظر بگیرین که این زاگرس یه خورده که کوتاه بود، مثلا 5 متر کوتاه‌تر بود، دیگه شما قسمت غرب ایران و بعدم حاشیه‌اش اصفهان و برای زندگی نداشتین. چون این آبی که ببینید میاد مقدار زیادش کجا میمونه؟ پشت زاگرس ابرا. بعد میاد یواش یواش تا میاد برسد به کویر چی میشه؟ میریزه. حالا اگه نبودی ابرا را میافتد میرفت تو کویر، اونجا را که آبدار نمیکرد مارم خشک سال همه همین کل منطقه ایران را. اگه زاگرس 5 متر کوتاه بود، حالا بقیه دنیا را هم طور حساب کنید که تحقیقاتی میکنن دقیق که اگر اقیانوس ها یه مقدار کمتر از این بود، آبی که در دنیا نیاز داشتیم و این اقیانوس ها جا نبود ظرفیتش رو پر کنه، کمتر بود، 5 متر آب تمام خشکی‌ها رو می‌گیره. درسته از اونجا مثلا گودال گودال نزدیک آفریقای جنوبی عمیق ترین گودال جهان خیلی عمیقه، ولی با 5 متر آب کل زمینه بگیره کی میتونه دیگه روی زمین زندگی کنه؟ همه اون باید میشدیم بالون. این نسبت ها را به اون شکل میخواییم نگاه کنین یا به هر شکلی، عمده اینه که هر کس در زمان خودش اینا میفهمه که عالم در یک مدیریت ظریفی است، اما نتیجه متاسفانه یا نمیگیریم که این میخواد چی بگه. این آیات، این آیات رابطه داره با وحیه، یعنی شما از طریق این آیاتی که خدا نشونتون میده میخواد جایگاه وحی نشونتون بده. حتی در آیه 94 که قیامت مطرح کرد، این وسط بحث است، میخواد وحی نشونتون بده که آیه 92 و 100 است که ما میخواییم برسیم ببخشیم گفتم 104 که میخواییم برسیم به بحث 104. از آیه 99 به بعد شکل بحث را عوض کرد، ولی باز برگشت داره به آیه 94. در آیه 100 میگه چی؟ میگه این مشرکین منکر وحی که حالا خودشون میگن ما خودمون فکر داریم، ما خودمون مکتب داریم، ببینید چیکار کردن. و جعلوا لله شرکا الجن، اومدن برا خدا یه شریکهایی، یه قدرتهایی در عرض خدا قرار دادن از جن. چرا از جن؟ خب برای اینکه از انس اگه به جه آبروش میره، گفتن نه جنیا این کار رو میتونن بکنن، جنیا قدرت دارن. یک بساطی را انداختن، خدا میدونه دقیقا امروز تو دنیا این مسئله هست. حالا مطالعه بفهم، یعنی حتی آمریکا بیشتر از بقیه جا هست. شما دیدین تو همین مسابقات جام جهانی زندگیشون رو تنظیم میکردن با نظر یه اختاپوس، درست میگم اختاپوس بود؟ خب اینا دیگه حالا خیلی مترقی تر بودن. شما الان میبینین تو خود انگلستان و بیش از انگلستان آمریکا، اینا با جادوگرا گاهی هم نشون میداد، مثلا اون خانومی که پیشبینی کرده، یه خانومی را نشون میدادن کلا شاپو هم سرش گذاشته بود، یکی از جادوگرا مشهور انگلستانه، یعنی کلی بازارش گرمه است. این ریگان شنیده نمیدونم در شرح حالش، خب ریگان مستقیما با ما در جنگ اومد دیگه، بعد این مونده بود خدایا از یه قوای غیر قوای نظامی این ایرانی ها بهره‌مندن. با یه خانومی، نمیدونم اینا شک دارم خانومه یا آقا، مشاور مهمی داشت یا جادوگر، یعنی بعد معلوم شد که این با یه جادوگر مشاوره میکنه. وقت جادوگر اون خوباشون، دروغگوهاشون که دروغگوان، راستگوهاشون با کی ارتباط دارن؟ با جنیا. حالا جنیا را در چه جایگاهی قبول دارن؟ که نه اینا کار را حل میکنن، اینا جا خدا، یعنی میخواه بگه اینا که از مکتب الهی جدا شدن و میگن خدا وحی نفرستاده است، ببینید خداشون به چه روزی افتادن. و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم، اینا کسانی که جنیا را اومدن به عنوان این که خدا اگه این کارا به خود بکنه ما با جنیا جلوش میگیریم. اینا میدونستن حضرت امام تو این جریان جنگ از مدد الهی استفاده میکنن، به همین معنا که خودشون فرمودن من دست و بازوی رزمندگان را که محل بوسه ملائکه است بوسه میزنن. یعنی بالاخره این دستی که اینجوری خرم شرفت میکنه، این دست دست الهی است، دل دلی است که حضرت رب العالمین بهش این قوت میده که اینجور جلوی تمام جهان وامیسه. به همین معنا خب اینا میفهمیدن این غیر عادیه. بعد حالا نمیتونستن به وحی که رجوع کنن، به جای اینکه بیان بگن خب یه وحی در کار است که این همه قدرت و حماسه رو در مقابل تمام جهان به صحنه آورده است در بچه های بسیجی ایران، میدم گفتن نه ما هم به کمک جادوگر را جلوشنا میگیریم. خب بدبختا، خب کجا گرفتید؟ بحث سر این است که آیه اینا نمیخواد فعلا بگه، آیه میخواد بگه ببینید در مقابل مکتب انبیا و وحی به چه چیزایی رجوع میکنن. من میگه و خلقهم، در حالی که این جنیا مخلوقن، خدا خلقشون کرده، میگه اینا مکتبشون رو ببینید چه آرایشی داره. اینا اومدن به پیغمبرا میگن که نه شما حرف ندارین، دروغ میگین. خیلی خوب، اگه اینا دروغ میگن پچر این همه بزرگی و صفا و کمال در اینا هست که شما مجبور شدین مقابل اینا به پلشترین شک عمل کنین. اولا رفتین سراغ جنیا، ثانیا یه خدای ترشیدن. خوب دقت کنین، حالا اول آیه خوب روشن بشه، جایگاه آیه عزیزتر از خود ظاهر آیه است. به اسلام میگن اساس آیه تو اون سیاقشه. و خرقو لهو، حالا یه خدایی ترشیدین، بنین و بنات به غیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون. و برای اون خدا قبلش گفت جعلو لله، هم شریک جن ترشیدی و هم بچه دار از این خدا. خرقو لهو بنین و بنات، این خدا را براش بنین و بنات، دختر و پسر درست کرد به غیر علم، هیچ دلیلی هم ندارین. سبحانه و تعالی، خیلی خدا بزرگتر از این حرف هاست. اما یصفون، از اونچه که این فکر و فرهنگ ها دارن به خدا نسبت بدن. خب چند تا آیه بعدی شروع میکنه توصیف خدا. چرا؟ من اون دقت از شما تقاضا دارم، میخواه بگه ببینی مکتب و فکری که روبروی وحی و میسن چه خصوصیاتی دارن. اینا از اون ور چون میدونن باید به قوای نامرئی امیدوار بشند، میان میرن گرفتار جنی و جادوگری میشن. از این ور یه خدایی برای خودشون درست میکنن، میدونن باید عالم خدا داشته باشه، یه خدایی درست میکنن که این بچه دارم هست. خب نتیجه چی میشه؟ دوتا نتیجه گیرمون میاد. اولا این که با مکتب وحی روبرو شدن، ببینید به چه پلشتی فرهنگی دوچار میشیم. خدا کنه به نور پروردگار ما در مخالفان وحی الهی این پلشتی فرهنگی رو درست ببینیم، که این خیلی مهمه. یعنی ما هر چه ضربه خوردیم، آقا از این ضربه خوردیم که پلشتی فرهنگ هایی که روبروی مکاتب وحیند نیدیم، چون قیافه علمی میگیرن و شدیداً غیر علمی هن. یعنی شما تو همین جر ببینین، مثلا ان دانشگاه های ما همه حالا متاسفانه اینجوریه دیگه. اگه یه دانشجوی بلند شه بگه آقا این که شما میگین استاد جامعه شناسی، این با معاد نمیخونه، اصلا مسخرش میکنه. لاقل نمیگن خیلی خوب این دوتا نظر. اگه بگوی که آقا یه آدمی یه حرفی زده از که ضد حرف شماست، میگه خب اینم یه نظر است. ولی میگوی آقا وحی میگه که این که شما میگین غفلت از معاد است، همه به هم نگاه میکنن که این دیوونه اومده اینجا چه کار. یعنی فضا چیطور شده است؟ یعنی فضای مقابله با وحی فضایی است که زیباترین، جدیترین، منطقی ترین سخن که عبارت است از معاد به کل در حاشیه است. یعنی مزخرف ترین حرفا رو به عنوان یه نظریه قبول میکنه، که آدم مثلا خنده میکنه به این نظر. به قول یکی از دانشمنده قشنگ میگم، میگه نظریات ارسطو را راجع به طبیعت امروز برای مردم بگون از خنده رو دبور میشن که چقدر این حالیش نبوده است. خب ولی شما ببینید به عنوان که نظر ارسطو، ارسطو یه فیلسوف، یه بحث دیگه است. ارسطو در مسائل طبیعیات یه حرفای زده است که هیچ پر و پایه‌ای نداره، هم طوری دلش اینجوری خوش بوده است. خب حالا این آیه میگه اولا ببینین چه پلشدی فرهنگی دارن. بعد میگه که ببینین چطوری به چه چیزای امیدوار میشن، یعنی امیدوار شدن به جن و جادوگر. این کمترین شخصیتی که یه کسی میتونه داشته باشه، نه آدم از دست میده. چه حسابی آدم این کارو بکنه؟ آخر آیه، خب میخوام عرض کنم، پس داره میگه که وحی از چه پایگاهی است؟ اونایی که وحیا نفع میکنن، ببینید از چه پایگاهی نفع میکنن. برای همین میفرماد به غیر علمه، یعنی هیچ حرفی که انسان بتونه یه ذره این حرفا عالمانه ببینه ندارن. من تأکیدم به این جهته. با بعد خداوند میگه آقا این حرفا نیست. این دوتا آیه رو که بخونیم انشاءالله بحث باز میشه. فرماد بدیع و سماوات و الارض، چون آخر آیه صد گفت چی؟ سبحانه و تعالی اما از خدا، خیلی بالاتر از این حرف هست. حالا تو این دوتا آیه میخواد بگه چطوری بالاتر است؟ بدیع و سماوات و الارض، تمام هستی را با اراده و برنامه خودش ایجاد کرده است. ابداع میدونین یعنی چه؟ یعنی ایجاد بدون تقلید از خود. خودتون هم میگون ابداع کرد. یه وقت شما الان تو دنیا هیچ کار درستی ندارید الا اینکه از طبیعت تقلید کنید. اینا داشته باشیم. بعد من میدونیم مثلا سابقا را که نگاه میکنیم در ساختن ربات ها، حالا من مفصلش نمیخوام عرض کنم، وقتی هواپیما ساختن خیلی اول خوشحال شدن، دیدن عجب میره بالا، بعد که میخواست بیاد پای عزا میگرفتن، کجا کله میشد، جاش نمیشد، داستانش متا. بعد دیدن این پرنده ها که میان پای، این دوماشون رو چه کار میکنن؟ دیدین چتری میکنن، بودن دوم هواپیما رو ساختن. همدن مثال خیلی مختصر زدم. یعنی اینا تا کی اگه میشه اصلا مسئلهشون حل میشد که این هواپیما وقتی میمد پایین به جای اینکه بیاد رو باند بشینه میرفت تو دریا میشست، چه کار کنه؟ هرچی فکر کردن نرسیدن. نه اینکه دیدن این پرنده، یعنی از کی یاد گرفتن؟ از خدا. حالا خدا از کی یاد گرفت؟ از خودش. اینو میگن بدیع و سماوات برشت. تو تمام عالم اینجوریه سا، یعنی شما یه مطالعه دقیق بکنید ببینید هر جا که میگن آقا این خیلی دانشمنده است، چیکار کرد؟ متوجه شد که این را بر اساس شاخک مورچه ها بسازد، باری کلا. پس یعنی از کی یاد گرفت؟ از خدا. یعنی وقتی مثلا چشمای الکترونی اینا نگاه کنیم، وقتی خیلی وارد بودن از چشم مثلا زنبور عسل تقلید کردن، وقت اندازه‌ای که تونستن تقلید کنه. اینجا میگه حواستون کجاست؟ این وحی هم میدونین کی آورده است؟ میدونین باید بندگیتون را از چه طریقی جلو ببرین؟ از طریق وحیی که خدا آورده است. خدا چه خصوصیاتی داره؟ چگونه است؟ بدیع السماوات و الارض. این عالم را با این همه نظم و دقت با خودش، با اراده خودش، با علم خودش ساخته است. یه صلوات بفرست. انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبت و خلق کل شیء و هو بكل شیء علیم. چی دارید میگی؟ انا یکون له، اصلا نمیفهمی خدایی که بخواد هستی رو خلق کنه که نمیشه بچه داشته باشه یا رفیق و همراه داشته باشه؟ یا چی داری میگی؟ شما حالا اینجا رو دقت، شما خدایی را میپرستید که این خدا نیست تو عالم. بعد این خدایی که نیست حتما وحی نمیاره. پس این که منکر وحیی، درسته که منکر وحیین طبق خدا خودتون. شما بیان خدا را پیدا کنین ببینین چقدر نیاز دارید که اینه بپرستین. برای اینکه بپرستین راهکار چی باید باشه؟ دین.
حالا این دوتا آیه رو بخونید، معجزه از این بالاتر. میگه خدا بدیع سماوات و الارض، انا یکون له ولد، چگونه خدایی که بدیع همه هستی است، عالم رو ایجاد کرده، فرزند بخواد داشته باشه؟ چون اگه بخواد فرزند داشته باشه دیگه یه حضور مطلق نداره، خودش اینجاست، بچه‌ش هم پهلوشه. خب اگه خدا بچه‌ش پهلوش باشه مطلق کمال نیست، وقتی که مطلق کمال نیست عالم رو از یه جهت ناقص می‌سازد. آیا شما در این عالم هیچ جلوه‌ای که کامل تر از اون متصور بشه رو شما می‌شناسین؟ پس حتما نمی‌شه فرزند داشته باشد. ولم تکن له صاحبتون، و نمیشدم همراه و کمک کار داشته باشید، چون همراه و کمک کار دوباره خدا را از کمال مطلق میندازه یه نحوه، کسی دیگه کمکش باید بکنه به اعتبار اینکه خودش اون توانو نداره. پس کمال مطلق نیست، ظهور کمال مطلق را شما باید در عالم نمیدیدین. میگه اینجور نیست، و خلق کل شی، همه چیزو خلق کرده، پس چیزی نیست که کنارش باشه، و هو به کل شیء علیم. ببینید چقدر نتیجه های عجیبی میگیره. اگه اون مقدمه که عرض میکنم و عنایت نفرما، این نتیجه ازش در نمیاد. خب بر همین نباید یه چیزی بگیم که پا قرآن بذاریم چیزی. ما چرا یه چیزی پا قرآن بذاریم؟ ما خود قرآن رو دقت میکنیم، از خود قرآن میریم جلو نتیجه میگیریم. چطوری ما این ولم تکن له صاحبتون را معنی کنیم که ادامش این بشه و خلق کل شیء و هو به کل شیء علیم؟ یعنی به همه هستی عالم باشه، یعنی تمام هستی جلوه وجود خودش باشه، و همین که به خودش عالم است به کل هستی عالم است، پس عالم را تماما اون خلق کرده. چون شما میدونین که شما هیچ وقت به بچه دون عالم نیستی. چرا؟ بچه دون اونور میره پشتی دیوار قایم میشه، بعد با یه کبریت یه چیز آتیش میزنه، شما نمیفهمی. فقط خدا عالم است به کل هستی که تمام عالم جلوه وجود خودش از خلقه، ایجاد کرده است. ایجاد کردن غیر سرهم کردنه. من شما که ای بچه همونو ایجاد کرده، ما غذا خوردیم، بعد این غذاها منتقل شده تیپ بچه همون شده. یعنی نهایتش وقتی مادرم بچه را تولید میکنه که به معنای ایجاد نیست که اینا رو، چون بلدن عزیزان من تکرار نمی کنم، رابطه خدا با مخلوق رابطه ایجادی است، مثل صور ذهنیه شماست با شما، نه مثل بنا و ساختمان. بنا که ساختمان ایجاد نکرد، آجر و سیمانا رو سرهم کرد، اما شما یه اراده میکنید، یه مثلا پرتقال بیاد تو ذهنتون، آنی میاد، بعد این پرتقال دیگه همه چیزش پیش شماست، جدا از شما نیست. آیه عالم نداره ما یه خدا که همه عالم در قبضه خداست، به معنای اینکه تجلیات وجود حضرت رب العالمین است. میفرماد که به این اعتبار پس و هو به کل شیء علیم. ذالکم الله، تأکید داره ببینید، میگه این خدا، ذالکم الله، این اون خدایی است که ما میگیم باید بپرستیم و وحیش اومده است. خود آیه کمک خیلی میکنه، لا اله الا هو خالق و کل شیء فعبدوه. میگه این خداست، نه خدایی که بچه داره و خدایی که شریکش جن و این چیزا میشه. اون اول خدا رو پیدا کن، بعد ببین این خدا میشه که پرستیدنی نباشد. اگر پرستیدنی است، راه پرستشش رو از کجا بیاریم؟ از کی بگیریم؟ جدا از خودش؟ چون دقت کردین، حالا تمام اینا توی آیه هست. ذالکم الله ربکم، این اون خدایی که پروردگار شماست و وحی آورده است. لا اله الا هو، هیچ الهی جز اون نیست، یعنی تمام جذبه ها باید به سوی او باشه، چون یه یگانه مطلق است. هو خالق و کل شی، هر چیزی هم که اون خلق کرده است. نتیجه چی؟ فعبدو. پس باید عبادتش کنی. حالا که باید دقت کنید کی نتیجه گرفت باید عبادتش کنی؟ وقتی خوب خدا رو نشون داد. امروز هم همین مشکل ما داریم. ما به اندازه ای که مردم خدا شناسشون ضعیف است، روحیه عبادتگریشون ضعیفه. اگه میبینین این خانم یا این آقا خدا را قبول داره ولی رعایت احکام الهیه را نمی کنه، دستورات الهی را عمل نمی کنه، مشکل تو خود خداشناسیشه. یعنی این خدایی که این قبول داره مثل خدایی است که مشرکین حجاز قبول داشتن. به پیامبر می گفتن یه حتما تو دروغ می کنی، فقط هم به یه دلیل تو دروغ می کنی که می گوی خدا نماز می خواد. خدا نماز نمی خواد، پس تو میگوی نماز میخواد، پس تو دروغگویی که پیغمبر خدایی. برهانه ببینید چقدر مشاله علمی و آکادمیک. امروز همین روزم هم بدن حلقه وین یه 20 میدن به تمام مشرکین حجاز. دانشگاه ما میدن البته. چرا؟ برای اینکه نمیفهمید اله هم هست خدا. اله یعنی مقصد جان است. مقصد جان را باید بالفعل در خودمون ایجاد کنی. درست است همه چیز در تکوین به سوی خدا میره. انا لله و انا الیه راجعون. کی؟ صدام یا مؤمنین؟ همه. بله. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقی. همدون ملاقی به طرف خدا میری. اما چی؟ حالا تو خود آیه بیشتر کمک میکنه. آیه 104 میگه فمن ابصر فلنفسه. باید چشم خدابین پیدا کنی. برای اینکه چشم خدابین پیدا کنی باید پرستش داشته باشی تا قلب رجوع به خدا بکنه، وگرنه فملاقی، خدا رو ملاقات میکنی بعد اونجا میگهد که چی؟ زوق و عذاب الهان به ما کنتم تستکبرون. بفرمان برین جهنم. حالا بازم خدا را ملاقات کرده چی؟ یعنی بله، با اسم غضب. یعنی کافر و مؤمن خدا را ملاقات میکنن، اما کافر اسم غضب الهی رو باش روبرو میشه میره جهنم، مؤمن با اسم رحمت الهی روبرو میشه میره بهش. یعنی بهش جز آغوش رحمت الهی که چیز دیگه نیست. که بحث سر اینه که اگر انسان محبوب خودش را خدا نگیره بدبخت میشه، اگه خواست محبوب خودش را خدا بگیره چطوری میگیره؟ خب باید بندگی کنه. اگه خواست بندگی خدا رو بکنه راهکار میخواد. راهکارش رو کی تعیین کنه که درست بندگی خدا رو بکنه جز خدا؟ ببین چقدر حرف عمیق و محکم است. همش هم تو همین آیه هست، فقط مقدمات کمک میکنه. میگه که این خداست که بدیع السماوات والارض است. این خدا لا اله الا، این باید محبوب دل شما باشه. این باید تو دنیا محبوب دلتون بکنین. اگه نه هر کی بگه خدا را، شیطان هم خدا را قبول داشت، قیامت هم قبول داشت، ولی محبوبش خودش بود یا خدا؟ گفت انا خیر من، من خودم خیلی خوبم. خب این انا خیر من یعنی محبوبش خودشه. راه این که محبوبمون خدا بشه رکوع و سجود است. راه این که محبوبمون خدا بشه انفاق است. راه این که محبوبمون خدا بشه تواضع در مقابل مؤمنین است. خب اینا از کجا گیر بیاریم؟ اینا رو که من گفتم از کجا گفتم؟ جز خود دین باید کمک کند که ثابت کنید من از طرف خدا. هر دینی را که شما نمیتونید بپذیرید. آخه رو چه حسابی این خانم بنده خدا میگفت که مادر یه خانومی به من زنگ میزنه میگفت این رفته توی حلقه های عرفانی مرفانی های حرفا. بعد این رئیسشون بهش گفته است که نه حالا شوهرت ولش کن، ما تو خیلی سخنران خوبی برای ما هستی تو این شهر، خودمون یه خونه برات میگیریم و یه شوهرم برات جور میکنیم، میخواد حرفشو بشنو. خب ما به این مادره گفتیم بهش بگو خب به چه دلیل اگه حرف این آقا را بشنوی تو در واقع محبوب دلت رو پیدا کردی؟ یعنی حالا درست است حتی تو این مراحل دیگه اینا خیلی پرت میشن دیگه، به این حرف ما تغییر نمی کنه. اما از یه جایی باید شروع میکرد که کارش به اینجا نرسی که میگن مسجد و منبر و قرآن رو ول نکنین، برای اینکه وقتی ول نکردیم آروم آروم با اولین صحنه انحراف که روبرو میشیم راحت میذاریمشون کنار. آخه رو چه حساب من باید حرفی تو رو بشنوم؟ کجا؟ بله حرف مرشدش رو آدم به شرطی که تماما از قرآن بگید و از خدا بگید ما میپذیریم. بله مرشد ما اولیای الهی ائمه معصومین هست، منطقی است، دلیل هم داریم. خود قرآن گفته است که اینا اهل طهارتن، خانواده طهارت رو معلومه زدم، طهارت در همه جهات هم، طهارت در هر نقصی هستن و معلومه زدم رجوع بهشون میکنه. این آیه میگه که ببینید شما نیاز به عبودیت دارید، شما محبوب دل میخواید. اگه محبوب دلتون را با برنامه الهی خدا قرار ندید، خب در اون ابدیت دون که محبوب دل میخواید ندارید. محبوب دلم که فقط باید خدا باشه. چرا؟ چون لا اله الا هو، غیر او محبوب نمیتونه باشه، کمال نداره، کمال مطلق باید محبوب ما باشه. اینجاست که فرمود نتیجه رو ببینید، همه فعبدوه، پس باید اون رو عبادت کنیم. آخر آیه دیگه خیلی عجیبه است، و هو علی کل شیء وکیل، میگه بر هر چیزی فقط اون نظارت و وکالت و ولایت داره. خب تو رو چه حسابی میخوای برا پدیده ها تعیین تکلیف کنی؟ یه چیز عجیبی که شما میبینین، میگون که خانم آخه شما هم نمیدونم دعا ندبه میگیری یا هم نظر میکنی یا هم رعایت حجاب نمیکنی. میگه که خب اونا رو برای خدا میکنم، اینم میدونم خدا میبخشه. یا نه ببخشین الان لغت، یا نه ازم میدونم همین درسته. این معنیه، یعنی تو در واقع داری میگوی که اونچه من میگم درسته است، نه اونچه که خدا میگه. ما نمیگیم اونچه که خدا، تو از کجا گفتی اینچه که تو میگی درسته؟ این قرآن به این دلایل میگه فقط خدا هر چی بگه دوره، تو نمیتونی تکلیف برای عالم تعیین کنی. میگه چی؟ میگه نه من رشوه میدم، بچه من با رشوه میذارم سر کار، بچه مردم که نداره رشوه بده، دا پارتی نداره، دم نره سر کار با لیسانسش خودش توی تونس بسوزونه بسوزونه، من بچه ما با رشوه میذارم سر کار، بعدم بچه هم الحمدلله نماز میخونه و کمک به فقران میکنه. خب من نمیدونم این چه دینی است. اصلا این دین نیست. به حواستون باشید، شما بپا از این فریبا به خودتون ندید. آقا فهوه علا کل شیئن وکیل، نمیشه که اینجا خدا وکیل نباشد. تو خودت برنامه ریزی کنی با دروغ بچه درو بذاری سر کار، اونجا بخوای که نماز بچت بخونه و نمیدونم به فقرا کمک کنه. اینا قاطی کردن دینداریست، یه نوع حماقت شیطانی احمقانه مقدس معابان است. ما دیدیم اینا، خیلی هم تعجب میکنیم. ضرر در ضرر است، هیچی به درد نمیخوره. یه وقت شما گناه میکنید و میگوید خدای غلط کردم، اینا نوا. یه وقت نه تکلیف تعیین میکنید، یخت خدا یخت شما.
یخت شما یخت پیغمبر. ما اینه داریم توی این آیه نفیش میکنیم. ولی یه وقت زیاد کسی گناه میکنه، اون میره توبه میکنه، اگه حق و ناسی هم برش هست اونا برطرف میکنه، اون در واقع برگشت تماما زیر خیمه دین. این آیه اینه نمیگه، این میگه اینا در مقابل وحی حواسشون نیست که نباید چیزی از خودشون توی این عالم برای خودشون قائل باشن. به اذن الهش ما حتی میبینید میگون ما یا حرام داریم یا حلال داریم، یا مباح داریم یا مکروه و اینا، یا مستحب و اینا. یعنی چی؟ یعنی حتی اونجا هم که مباح است به اذن الهی مباح است. چرا مثلا این کارا میکنی؟ میگون خدا نگفته از حرام است، باریکلا. یعنی هیچیش به عهده ای ما نیست. اون جایی که خدا رخصت داده است نم خدا رخصت داده است، هیچ جا به عهده ما نگذاشته است. و ما تسخط و من ورقتن به همین معناست، تمام عالم در قبضه خداست. بعد خدا رو معرفی میکنیم که کجا داری دنبالش میگردی؟ لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. یه وجود نازنین نورانی معنوی است، یک حقیقت جاری در تمام هستی است، لطیف و خبیر است. خدا کند که یک عارف اهل دلی گیرتون بیاد و این لطیف و خبیر را براتون بگه، ببینید چه قوقایی به جانتون میفته که آدم قلبش به لطف الهی حضور لطیفانه خدا رو حس کنه. اینجا لطیف خب یعنی چه؟ یعنی همراه با لطف، همه جا هست بدون اینکه قابل اشاره مثلا باشه. یعنی چرا خود لطیف رو به کار برد؟ لطیف دو تا بود داره، یعنی اولا یعنی همه جا هست ولی پیدا نیست، ولی همه جا هست نمیشه یه موجود خشن انتقام گیر، یه موجود لطیفی که خیلی ملائم جان توست. خب معلومه از خود خبیر، خبیر تو دلش اون یعنی لطیف تو دلش خبیر هم هست. این خبیر در واقع تأکیده، یعنی چون همه جا هست یک حقیقت با شعورم هست، پس چیه؟ آگاه هست. خب حالا همه اینا رو گفت برای چی؟ برای این آیه قد ظاهرن حالا جزوش نیست میدن خدمت، ولی دقت کنین این جنبندی خوبیه. گفت و گفت و گفت و گفت که بگید آدم ها قد جا اکم بسائر من ربکم. ای مردم یک عامل بصیرتی از طرف خدا برای شما اومده است. اینجوری وحی نگاه کنین، حالا خود دانید. فمن ابصر فلنفسه. اون که گرفت و با چشم الهی و با چشم وحی عالم رو دید به نفعش. و من عمی فعلیها. خیلی عجیب. اما اگه کسی بینا نشد با چشم وحی، بیچاره میشه. این بیچارگیش از کجا در آوردم؟ فعلیها. ببینید یه جنس لیبرالیته نیست قرآن ها. لیبرال میگن که آقا چی؟ میخوای این کارو بکن به نفعت، میخوای این کارو نکن. قرآن میگه اگه این کارو نکنی ضرر میکنی. یعنی اینجور نیست که آدم بگه خب حالا اگه بکنم خوبه، اما اگه نکنم بد نیست. نه، اینجور نیست. فعلیها، اگر قرآن رو نگیری بخی و نخوای تو دست دشمنی، به خی و نخای دشمن خودت و بقیه هستی. و ما انا علیکم به حفیظ. عجب، من برای شما هیچ حفاظتی ندارم. یعنی من نظام دارم. اینجور نیست که تو گناه بکنی من بهشتت ببرم. نه، من دینی آوردم که تو بتونی بهشتی بشی. اما نمیشه، به قول علامه طباطبایی میفرمان درسته خدا دست بند به دست خودش نزده، ولی حکیمانه نظامش رو اداره میکنه که باید بمونه برای وحث. بعد حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی فرج با برکت مولای من رو تسریع بدار. قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت جهت احیای قرآن و دیانت. پروردگارا برای ما محفوظ و پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که مردانه و جانانه در جهت احیای دیانت و عدالت تلاش شبانه روزی میکنند پروردگارا موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و این وسیله امیدواری برای دینداری متعالی رو در پناه امام زمان موفق و مؤید بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.